بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه 32 بلاغت رو شروع میکنیم. صفحه 96 هست. مواضع فصل رو میخوندیم. پنجمین مورد از مواضع ان یکون بین الجملتین شبه و کمال اتصال. اگر یادتون باشه ما یه کمال انقطاع خوندیم، یه شبه کمال انقطاع خوندیم. موضع ثالث ما کمال اتصال بود، اینم شبه کمال اتصاله. در واقع این خیلی شبیه همون کمال اتصاله، منتها با یه تفاوتی که از توضیحات معلوم میشه. و ان تکون الجمله الثانیه جوابا عن سؤال اقتضت الجمله الاولى. در اون موضع سوم که کمال اتصال بود، خیلی صاف دو تا جمله به هم متصل بودن، دیگه نیازی به اینجا نبود. اینجا خیلی صاف متصل نیستن، ولی جمله اول لازم دارد یک جمله ای را، اون لازمه با این جمله اخیر با هم وصلن. در واقع تو دل این جمله، یه وقت از خود این جمله با این جمله به هم وصلن، یه وقت نه، تو دل این جمله یه جمله است که اون جمله باطنی به این جمله اخیر ما وصله و به خاطر این دیگه ما نیاوردیم حرف عطف. خب جمله دوم ما جواب از سؤالی است که در دل جمله اوله. اون وقت چون سؤال و جواب به هم وصلن دیگه از حرف عطف استفاده نکردیم. فتنزل الاولا منزلت از سؤال، نشانده می شود جمله اول در جایگاه سؤال. جمله اول ما سؤالی نیست، ولی تو دلش یه سؤال هست، پس قلمداد میکنیم، اینو نازل منزله جمله سوال میکنیم. دومی رو هم که جمله جواب دیگه، پس اینا به هم وصلن دیگه. چرا نشانده میشود، چرا نازل منزله میشود جمله اول به منزله سوال؟ چرا میگیم جمله اول جمله سوالی است؟ اینکه سوالی نیست. میگیم چرا؟ تو دلش یه سوالی داره. لاشعارها به، اشعار یعنی اعلام، منطقه اعلام خفی رو میگن اشعار، اعلام به اشاره رو میگن، چون اشاره دارد. اون جمله اول به، یعنی به این سوال اشاره میکند. فتفصل الثانیت و انها، پس ما حرف عطف نمیاریم، جدا گردیده میشود، جدا میشود جمله دوم از جمله اول. همونطور که تو سوال و جواب اینطوریه، مثلا گفتم، سوال کرد جواب دادم. کما یفصل الجواب عن السؤال المحقق، همان گونه که جدا می شود جواب از سوال واقعی. چطور در سوال و جواب حرف عطف نمیارن؟ اینجا هم همونطوره. میگیم آخه اینجا که سوال و جواب نیست. میگیم چرا؟ جمله اول اگرچه سوال نیست، ولی تو دلش یه سوال هست، وقت اون جمله دوم جواب این سواله. خب مثل، پس سوال محقق یعنی سوال واقعی، مثل اینکه میگه من هازا، این کیه؟ اون طرف ما میگه زیدون، یا میگه هازا زیدون. میگیم کیفه حالوک، میگه که مثلا فرض کنید که صحیح به حمد الله، حالم خوبه، مثلا جید صحیح خوبه. نمیگه که مثلا میگیم این کیه، بگه که وزیدون وزیده، همچه حرفی کسی نمیزنه که. پس همونطور که سوال از جواب جدا میاد یا جواب از سوال جدا میاد، اینجا هم همینطوره. و یسمی الفصل استعنافا، نامیده میشود فصل استئناف یعنی شروع مجدد. چرا؟ لذالک، یعنی به خاطر اینکه جمله دوم در واقع جواب از سوال مقدر است. کما تسمى الجمله الثانیه مستأنفه، کما اینکه به جمله دوم جمله مستأنفه میگن. البته در صرف، در علم نحو اینا رو اتصال بهشون نمیگن، در واقع این یه نحوه انقطاع داره، میگن جمله استئنافیه از قبلش منقطع. جمله استئنافی هم در دو جا میاد در علم نحو، جمله استئنافیه در دو جا میاد در علم نحو، اونی که تو اون کتاب نحو هم نکات نحوی تجزیه و تحلیل ما آوردیم، اونجا اینطوریه، گفتیم که جمله استئنافیه این استش که یا در ابتدای کلامه، مثل اینکه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب و لاره، ذالک الکتاب و لاره ابتدای کلامه دیگه، یا اینکه ارتباط آنچنانی با جمله قبل، ارتباط اعرابی البته منظور ماست، نداره. ولی خب اینجا یک نگاه دیگری کنه داره. با این حال این همون جمله مستأنفه نامیده میشه که یه تفاوت هایی هم با استئناف اون نحو داره، ولی خب بعضی از مثال هاش مثل هم هست. استئناف به طور کلی ایشون میفهمد الاستئناف علی ثلاثة اضرب، استئناف سه جور است. اینجا ما اینا رو میخونیم، ولی این همون قسمتی بود که گفتم که برای امتحان خیلی ریز انسان بشه خوب یاد نمیگیره و مثال ها رو قاطی میکنه. اینجا کلن ما بدونیم که این جمله استئنافیه هست و اسمش هم شبه کمال اتصال بهش گفتن. حالا ایشون گفت استئناف دو جور است و این سه جور است. این سه جور رو من بیان کنم. در مرحله اول استئناف دو جوره، یعنی اول که نگاه میکنیم استئناف دو جوره. یک، سؤال از سبب و علت جمله اول. سوال که میکنیم سبب جمله قبل رو میپرسیم، این میشه استئناف. اما خود این سوال از علت جمله اول خودش دو قسم میشه، سبب عام داره و سبب خاص. اینو دیگه خیلی نیاز نیست که ما یاد بگیریم، البته میخونیم، ولی نه، این خودش دو جور میشه. اون وقت یه جورش هم که سوال از ادامه ماجراست مجموعه میشه سه جور، ولی ما الان دو جورش رو میگیم. میگیم استئناف دو جوره، سوال از علت جمله ما قبلی یه جور، نوع دوم سوال از ادامه ماجرا، علت جمله قبل نیست، ادامه جمله قبله. مثلا زید میگه من این کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم، بعد میگم که خب بعدن چی شد، خب بعدن چی شد. این که میگم بعدن چی شد، این دا در واقع نمیگم و بعدن چی شد، میگم خب بعدن چی شد، این استئنافه. یه وقت هم هستش که میگم چرا، این چرا، چرا مثلا این چی شد. حالا البته چرا رو گاهی آشکارا میگم، گاهی اون جمله او در واقع یک سوال در دل خودش زمینه سوال رو داره که این من سوال من اینجا شد. حالا اینا بعد من بگم چطور این رو ما باید ما یاد بگیریم برای امتحان. میفرماید که هازا، اینو داشته باش، داشته باش که بالاخره ما جمله این به اصطلاح این نازل منزله و اینا رو توضیحات دادیم، اینا رو یاد بگیر. خب یاد گرفتیم. میفرماید استئناف سه جوره. یک، ول استئناف علی ثلاثة اضرب، سه نوع است. یک، الف ان یکون از سؤال الذی اقتضته الجمله الاول، این ان یکون از سؤال الذی، این اسم چیزه، سؤال اسمشه، سؤالا خبرش، ان یکون از سؤال الذی اقتضته الجمله الاولى، سؤالا عن سبب الحکم العام. البته این به جای عن سبب الحکم العام باید بگه که عن سبب العام للحکم. میگیم چرا شما میگی اینجوری باید بگه؟ میگیم آخه نگاه کن تو بهم همینطوری گفته، ان یکون از سؤال عن سبب الخاص للحکم، سبب خاص حکم، سبب عام حکم. اون بالا سبب الحکم العام، اون خوب نیست اون تعبیر. چرا؟ چون یه وقت ما میگیم که غلام و زیدن العالم، غلام و زیدن العالم، اینجا طرف نمیفهمه که عالم صفت غلامه، یعنی غلام زید که عالم است، یعنی این غلامه عالمه. میگیم غلام زید، کدوم غلام؟ اون غلامی که عالمه، غلام زیدن العالم. طرف نمیفهمه که این صفت غلامه یا صفت زیده. میگیم غلام زید، کدوم زید؟ اون زید عالمه. پس این جمله ما دو پهلوه، غلام زیدن العالم جو دو پهلوه. اگر منظورت این استش که شما صفت رو برای غلام بیاری، اینطوری بگو غلامون عالمون لزید، غلام عالمی که مال زیده، اینطوری بگی میفهمن که این عالم مال زیده. اینم همینطور. الان این عام ما نمیدونیم صفت حکم باشه، اینطوری میشه سبب حکم عمومی. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه سبب عمومی حکم. یه وقت میگیم این حکم عمومی است، این حکم خصوصی است، نه کاری به حکم نداریم، میگیم سبب این حکم. حالا این سببش یک سبب عام است، یک سبب خاص است، این صفت سببه. چون اینجا العام صفت سببه، بهتر اینطوری بگه ان سبب عام، ان سبب، این الف و لام رو سبب میذاریم، ان سبب، اینطوری مینویسیم ان سبب العام للحکم، سبب عام حکم. میگیم از کجا فهمیدیم بهتره؟ علم غیب داره میگی، از جیبت میگی؟ میگیم نه، خود مؤلف در شماره ب همین کار رو کرده، الخاص رو بعد از سبب آورده، میشه سبب خاص حکم، سبب عام حکم. این بار تعبیر خودش بیاریم دیگه، این تعبیری که اینجا آورده جالب نیست. خب دوباره بخونیم، اینقدر توضیح شد که قرقاتی شد. ان یکون سوال، سوالی که جمله اول اختزا داره، سوال از سبب عام است. مثال بعدی که میزنه سوال از سبب خاص است. این دوتا، پس این میشه، این الف و ب میشه سوال از سبب است. حالا عام خاصشو ول کن، سوال از سبب است. جیم هم میشه که سوال از غیر سبب است، سوال از سبب نیست، سوال دیگری است. وقت مجموعهشون میشه که سواله. بالاخره طرف یه جمله گفته، تو دل این جمله سواله، توی دل این جمله یه مطلبی هست که اون مطلب نه که تو دل این جمله سواله، تو دل این جمله یک سوال مطلبی هست که این مطلب اقتضای یک سوالی رو داره که من بعدش یک نه ببخشید، تو دل این یک سوالی است که بعدی جواب او هست. البته ممکنه این سه تا مثالی که ما میخونیم با این مطلب اولش، حالا دوباره ببینیم هماهنگ یا هماهنگ نیست، دقت بفرمایید. اول خود این مطالب روشن بشه، بعد برمیگردیم اینا رو یک دور دیگه نگاه دقیق میکنیم. الف، سوال ما از ان یکون از سوال الذی اقتضت الجمله الاولا سوالا عن السبب العام. قال لی کیف انت، به من گفت که چطوری، حالت چطوره، چگونه ای تو؟ قلت علیل، گفتم که مریضم. همین که من گفتم مریضم، اگه یه نفر از من بپرسه که حالت چطوره، بگم والا مریض شدم چند وقته، خب طبیعتا سوال تو ذهنش ایجاد میشه که حالا چی شده. یه وقت سوال میکنه چی شده، من میگم بله مثلا فلان روز زمین خوردم یا چی. یه وقت مثلا نه، میدونم که سوال ایجاد شده، بدون اینکه اون حرفی بزنه شروع میکنم به جواب، میگم بله دیروز میومدیم اینطوری شد مثلا، یا سرما خوردم. اینجا هم همینطوره، شاعر وقتی میگه که مریضم، احساس میکنه که طرف براش سوال ایجاد شد، ها چی شده، چه مریضی داری. میگه سحرون دائمون، بیدار خوابم، سحر یعنی بیداری شب، یه سحر با هی جیمی داریم یعنی آخر شب، یه سحر داریم یعنی بیداری، سحرون دائمون یه بیداری دائم، بله. حزنون طویل، یه حزن طولانی. خب اگر انسان خوابش نبره، دائما هم تو فکر باشه، محزون باشه، خب این خیلی ناراحتی براش درست میکنه. کأن المخاطب، دقت بفرمایید اینجا جمله اول کیف انت نیستا، استفهام هم که تو دلش هست این کیف انت نیست، این کیف انت اصلا کاری بهش نداریم، صحبت ما داره قلت و علیله، یه استفهامی هم تو دل این قلت و علیل هست، جمله جمله استفهامیه نیست، منتها قلت و علیل تو دلش یه استفهامه، سهرون دائم جواب اونه، اون وقت ساده سادهش این میشه که کسی آمد پیش من گفت که چه مریضی داری یا چرا مریض شدی پسرم، من میگم که چون شبا خوابم نمیبره، حزن دائمم دارم، مریضی من اینه، یا مثلا اینطوری من مریض شدم. خب اگر یه نفر یهو آمد یه سوال کرد منم یه جواب دادم، اینجا سوال و جواب نباید به هم وصل بشن. یه نفر آمده میگه که خیابون فلانی کجاست یا این آدرس کجاست، من باید بگم که این آدرس اینجاست، نباید بگم و آدرس اینجاست، این تمام شد حرف اینه. کأن المخاطب لما سمع انه علیل، وقتی که مخاطب شنید که این بیچاره علیل شده، معلول شده، مریض شده، قال ما سبب و علتک، تو دلش اینطوری گفت، فعجابه، اینم جواب داد، جواب داد که به خاطر سحر دائم و حزن طویل. این سوال از علت عامش کجا بوده؟ این سوالش این بوده که میگه من مریضم، این دیگه حالا سببش هر سببی میخواد باشه، یه نفر میره دکتر میگه من مریضم، میگه خب به چه علت، سببش چیه، حالا هر سببی ممکنه باشه، سبب خاصی که به خصوص این سبب از سبب دیگری نیست، این دیگه در نظر نیست. مثال دوم، سوال از سبب خاصه، و ما ابرئ نفسی، من خودم رو تبرئه نمی کنم. چرا؟ چرا تبرئه نمی کنی؟ ان النفس لاماره بالسوء، چون نفس اماره صیغه مبالغه است، یعنی بسیار امر کننده به بدی است. خب فکأنه قیل، از فکأنه قیل تا آخر این عبارت پاراگراف ما حذف کردیم. چرا؟ چون من اینجا تو حاشیه شما هم حذف کنید، من اینجا تو حاشیه نوشتم که حرف درستی به نظر نیومد. حالا نمیخوایم بگیم ایشون حرف درستی نزد، بنده ازش چیزی سر نفهمیدم که اینجا سوال چطوری از سوال خاصه، و لذا توضیحاتش حذف شد. چون میگه وقتی میگه که من خودم رو تبرئه نمی کنم، طرف میگه که خب چرا خودتو تبرئه نمی کنی؟ این هزار تا حرف میتونه داشته باشه، من خودم رو تبرئه نمی کنم چون سند بر علیه من هست، من خودم رو تبرئه نمی کنم چون گناه کردم، من خودم رو تبرئه نمی کنم چون ظلم به من شده و دست دفاع ندارم. میتونه ده ها جواب بده، لذا به نظر نمیرسه که اینجا سبب عام باشه، سبب خاص باشه. لذا این توضیحات رو بنده که سردن نیاوردم و این رو حذف کردم. البته این به اون معنا نیست که بگیم که استاد ناشی هر جا که نفهمید حذف کرد، نه، دقت کافی شد، به نظر مطلب درستی نیامد. البته من دیدم بعضی استادها رو که سر کلاس میرن یه قسمتهایی رو حذف کردن، بعدم معلوم شده که اون قسمت ها مهم بوده، ولی استاد چون متوجه نشده گفته اینو حذف کنیم. نه انشالله که از این باب نیست، به نظر حرف درستی نمیاد. پس حالا چیکار کنیم؟ تکلیف ما چی شد؟ تکلیف ما این شد که ما میگیم که استیناف رو به جای ستا بگیم که بله، من اینجا اینطوری نوشتم، نوشتم در مورد این دو مثال همینقدر بدانیم که این دو مثال سوال از سببه، و مثال سوم که تو جیم ذکر شده سوال از غیر سببه، و همینقدر بدونیم که این سه تا مثال برای شبه کمال اتصاله. یعنی تو امتحان میگیم که کدام مثال به شبه کمال اتصال مربوطه، مثلا اینو گفتیم مربوطه، این دومی هم مربوطه، سومی هم مربوطه. مثلا اینطوری سوال میاد تو امتحان، میگیم الموضوع الخامس ان یکون بین الجملتین شبه و کمال الاتصال. اینو میگیم بعد تو امتحان کتبی میگیم شبه کمال اتصال رو توضیح بدید و براش مثال بزنید. همین دیگه، مثال عام، مثال خاص، اینا دیگه نیست. تو امتحان یا از اینطوری مثال میزنیم، میگیم که در شعر قال علی کیف چیز، این شاهد مثالش چیه؟ جزو کدوم مورده؟ چرا فصل آمده؟ اصلا فصل بین چی و چی آمده؟ اگه شما بگید که فصل بین کیف انت و قلتو آمده غلطه، باید بگید فصل بین سهرون دائمون و قلتو علیل آمده، چون و حزنون طویل که حذف نشده، فصل نشده. اون وقت باید اینطوری بگید، بگید فصل بین اینا آمده، اول شاهد مثال توضیح بدید چه رو معنا کنید، بعد بگید که سبب از علت حکم مثلا نهایت، بگید که این مثال هم مال شبه کمال اتصاله، شبه کمال اتصال هم اگه خواستید توضیح بدید، بگید که جمله اول تو دلش یه سوالی ایجاد کرده، لازمه جمله اول یه سوال بوده، جمله دوم اومده جواب اون سوالو بده، و حیث این که بین جمله سوال و جمله جواب نباید اتصال برقرار بشه، اینجا هم اتصال برقرار نشده. خیلی به زبان روان و ساده، اگرچه زبان خود بنده روان نیست، میگه مگر تو روان گفتی که ما روان بنویسیم، ولی من دیدم که به اصطلاح بعضی خانم ها خیلی روان می نویسن، بسیار به اختصار و خیلی روان. این هم حرف ما در قسمت کمال اتصال. بعد جیمش رو هم البته می خونیم. قسمت اولش این شد که سؤال از علت حکمه، حالا علتش خاصامه اونا شالو کار نداریم، سوال این استش که از غیر علت و حکمه، که قوله تعالی فقالوا سلاما قال سلام، که انه قیل فمازا قال ابراهیم. اینجا فقالوا سلاما یعنی مثلا مهمون اومد خونه ما و یا مهمان های بر حضرت ابراهیم آمدند و سلام دادند. اینجا برای ما سوال ایجاد نمیشه که خب اونا سلام دادن، تو دل این دیگه سوال برای ما ایجاد نمیشه. این مقدار سوال ایجاد میشه که خب حالا بعدش، بعدن چی شد؟ هیچی، بعدن جواب سلامشون رو داد و بعد هم که طولی نکشید که برای اونها فراغ الی اهلی فجاع به اجل سمین، یعنی سریع رفت و برای اونها یه گوساله کباب کرده آورد، که این گفتن از آداب مهمانداری حضرت ابراهیمه که ما باید یاد بگیریم. این استش که سری برای اینا غذا را آماده کرد، البته حالا اون مایدار بود و گوسفند و گاو و اینها داشت و سری یه گوساله رو کباب کرد و برای مهمان با اینکه چند نفر بودن یه غذای درست حسابی آماده کرد و طول هم در واقع نداد. از کلمه راغ الی اهلهی، یکی هم کلمه ف، نمیگه ثم جاء، یه وقت انسان جای مهمان میشه تا غذا رو آماده کنن جگر مهمان رو خون میکنن، یکی دو ساعت میکشه. اون وقت ضمن اینکه توی این یکی دو ساعت اینقدر سر صدا و صدای ظرف میاد که آدم از خجالت میمیره، بیا و برو و بگیر و ببند، آخرش میبینه که مثلا یه دونه تخم مرغ درست کردن آوردن. بعضی جاها میبینی که نه اصلا این صدای ظرف نمیشه، سر صدای نمیشه، فراغ الی اهلی، و سری میبینی که مثلا یه غذای خیلی درست و درمون درست کردن آوردن. این دیگه به زرنگی صاحب خانه است و آداب مهمانداری، و البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه وسع خودش. فقالوا سلاما، اونا سلام دادن، بعد میگیم خب حالا بعد چی؟ قال سلام، بعدش حالا اونم جواب سلام داد و فکنده قیل فمازا قال ابراهیم فی جواب سلام فقیل قال سلام، اونم سلام داد ار حیاهم به تحیت احسن لکونها بالجمله الاسمیه، چون در قرآن هستش که اگر خود به شما کسی به شما تحییتی گفت سلامی داد، و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها، بهتر از اون بگید. اون وقت اونا گفتن سلام، اینم که میگه سلام، و این که بهتر از اون نشد، میگه نه، به خاطر این که جمله اسمیه بود دیگه. اونا گفتن که قالو سلامن قال سلامون، یعنی سلامون علیکم، این سلامون علیکم جمله اسمیه است دیگه، یا علیکم السلام جمله اسمیه است، میگه خب این که بهتر نشد که اونا هم جمله اسمیه گفتن دیگه. میگیم نه دیگه نشد، اونا جمله فعلیه گفتن. اون فقال و نسلم و سلامن، چون اون سلامن مفعول مطلق است و بیانگر نسلم است، یعنی اونا اینطوری گفتن نسلم و سلامن. یا سلامن خودش جایگزین فعل است، اصلا مفعول مطلق خودش جایگزین مطلق است. مثلا بگیم اهلا و سهلا مرحبا، اینجا وقتی که ما میگیم، وقتی که میگیم خوش آمدید، وقتی که میگیم سلامن، یعنی نسلم علیک. خود سلامن جایگزین فعل است، مفعول مطلق جایگزین فعل به استعمال میشه در علم نحو، خوندید دیگه. اون وقت این سلامن جای فعل آمده، ولی جمله فعلیه است. پس ولی سلام درست اسمه ولی جایگزین فعل است، ولی سلام علیکم جمله فعلیه است. لذا ایشون میگه که چون جمله اسمیه است، دلالت بر دوام و استمرار داره، و جمله اسمیه به خاطر دلالت بر دوام و استمرارش از جمله فعلیه بالاتر هست شأنش، پس جواب حضرت ابراهیم هم به تحیات بالاتر بود. البته این حالا جزء درس نیست، اونی که درس هست این استش که جمله اول گاهی در دلش سوالی هست، سوال وقتی که شد میشه شبه کمال انقطاع. اون وقت یه وقت سوال از علت حکم است، یه وقت سوال دیگری است. مثل این که میگیم ها بعد چی شد، مثلا میگه زید به خانه ما آمد و نشست و مثلا یه چای خورد، و میگیم خب ها بعدن چی. این که میگیم بعدن چی یه سوالی کن، نه ما داریم اون بعدش رو تعریف میکنه، میگه بعد مثلا این کار رو کرد، این کار رو کرد. اینجا که میگه بعد این کار رو کرد، دیگه با واو عطف نمیکنه، چون بین سوال و جواب واو عطف راهی نداره. خب مواضع وصل فصل تمام شد، ولی شاعر میگه تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. حالا گاهی انسان لازمه که وصل کنه، گاهی هم لازمه فصل بشه. همه جا وصل صلاح نیست. درسته که اصلاح ذات بین خوبه، دو نفری که دعوا دارن انسان اینها رو آشتی بده، ولی گاهی هم آشتی دادن به صلاح نیست. وضعیت طرفین طوری است که اگر اینها رو اجبار کنیم با آشتی، مفسده بالاتری در ادامه پیدا میکنه. اون واسطه باید عاقل باشه. وقتی که میخواد دو نفر رو، به خصوص زن و شوهری که با هم اختلاف دارن، ببینه که بناش و اصل رو بذاره بر وصل. ولی یک وقت یه موردی بود که من اطلاع دارم که افراد اصرار داشتن که وصل صورت بگیره، یعنی جدایی صورت نگیره. بعد معلوم شد که نه، این ادامهش منجر به ضررهای بسیار بزرگی میشه. لذا بعضی موقع همونطور که طلاق کراهت داره، گاهی طلاق کراهت نداره و گاهی هم به اصطلاح واجب میشه. یعنی اون اولا و به ذاتش مکروهه و گاهی ممکنه حرام باشه. یعنی یه چیز مکروه حکم اولش کراهته، ولی ممکنه حکم ثانوی حرام باشه. یعنی طلاق دادن این زن یا طلاق گرفتن زن از این مرد اصلا حرامه، حرام باشه به حکم ثانوی. ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه. اینا هست و اینا در رساله ها هست، یعنی در موارد فقهی حتی گفتن که ما طلاق واجب داریم، طلاق حرام داریم، طلاق مستحب داریم، طلاق مکروه داریم. ولی خب ما تا حالا شنیده بودیم که اون مکروه، بله اون پایه اولیش کراهته، پایه اولیش اینه که نباید بشه. ولی گاهی نه، این که میگه تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن، نه همیشه اینطوری نیست. این شبیه این شعره که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. نه، این حرف درستی نیست. البته گاهی همرنگی با جماعت خوبه، ولی همیشه خوب نیست، یا شاید در اکثر موارد خوب نباشه. تا جلسه بعد و مواضع وصل. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.